با شما خواهیم بود.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 63. این برنامه جهانبینی فردوسی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 63 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به جهانبینی فردوسی میپردازه. با هم بشنویم.
فردوسی بزرگترین سخنسرای ایران در کتاب شاهنامه، یعنی والاترین اثر منظوم ادبیات فارسی، سه چیز را از عوامل اصلی رستگاری می داند. این سه چیز از نظر محققان جهانبینی و حکمت فردوسی عبارتند از دین، خرد و دانش. تأکید فردوسی بر این سه ستون رستگاری از آن روز که وی پرستش هر موجودی غیر از خدا و دنبال روی از جهل و نادانی را زنجیرهایی می داند که در طول تاریخ موجب اسارت اقوام و طوایف بیشماری شده است. فردوسی به این واقعیت پی برده که شرک یا پرستش غیر خدا خود از جهالت و نادانی بشر سرچشمه می گیرد. انسان جاهل یا در برابر بت‌های ساختگی زانو می زند یا به ستایش انسانهای دیگر می پردازد. فردوسی بر اساس جهانبینی خود در جای جای شاهنامه انسان را به خداپرستی دعوت می کند و خداپرستی را نشانه خرد و یگانه راه سعادت می داند. همچنین دانش را تنها راهی می داند که به وسیله آن می توان خرد را مستحکم کرد تا به بیراهه نرود و در راه مستقیم اندیشه های الهی گام بردارد. اما اندیشمندان دیگری هستند که همین موضوع را نوع دیگری مطرح کردند. یکی از آنها دکتر کزازی است.
هزاره ادب پارسی.
این شیوه فرزانه فرمند توس است که گاه در آغاز، گاه در میانه، گاه در پایان داستانها بیرون از پیکره داستان خود با ما سخن میگوید، دیدگاه و اندیشه خیش را با ما در میان مینهد. اون بیت ها از این گونه است: خواسته و خار داشته فریدون نیست، خواسته او این است که این جهان هم بر نیکان هم بر بدان میگذرد، پایدار نیست. از سوی دیگر رفتارهای جهان هم خردورانه، پایه‌ور، سنجیده نیست. با نیکان گاهی بد میکند، گاهی با بدان نیک.
زنده باشید. و اینکه من میخوام ازتون بپرسم، آرتور کریستیانسن، ایرانشناس بزرگ، در کتابش میگه که کاوه آهنگر اسطوره بیش نیست، افسانه است. اما من میخوام از شما بپرسم، به دیده شما هم این اسطوره است یا واقعیت؟
هر افسانه ای، اسطوره ای، ریشه در رخدادهای راست دارد. تاریخ است که هنگامی که ژرفا گرفت، از یاد به نهاد رسید، به اسطوره دگرگونی می‌یابد، به نهاد فراگیر اسطوره ها بر دو گونه‌اند از نگاهی بسیار فراخ، یا اسطوره تباری است یا اسطوره همگانی و جهانی. تاریخ هنگامی به اسطوره تباری دگرگون می شود که به ناخودآگاهی تباری درآید. رخدادی که کارمایه و نیروی بسیار بالا دارد، لایه‌های فرازین نهاد را، نهاد فراگیر همگانی تبارشناختی را می شکافد، می رسد به ناخودآگاهی تباری. اگر دوباره به رویه ها بازگشت، دگرگون می شود به اسطوره تباری. اگر این کارمایه بسیار نیرومند باشد، به ژرفاهای نهاد برسد، به ناخودآگاهی فراگیر و جهانی. اگر بازگردد به یک پدیده فرهنگی دگرگون بشود، اسطوره جهانی رو پدید می آورد. رخدادهایی که بر ناخودآگاهی فردی کارساز می افتند، نمادهای رؤیا را می سازند.
فدای نوت با ساعت زور و رخش، بورت بیندی شیر دل نلخ روزت. فدای نوت با ساعت زور.
دکتر میر جلال الدین کزازی درباره جهانبینی فردوسی در شاهنامه گفته است، البته به زبان خاص خود، که اگر بخواهیم 4 شالوده برای جهانبینی فردوسی در میان شالوده‌های بسیار دیگر برگزینیم و آنها را چون شالوده‌های شاهوار در میان بنهیم، بیگمان چنین خواهد بود. نخست خرد، زیرا انسان ایرانی انسانی خردمند است. گاهی ما شاهنامه را به درستی خردنامه می‌نامیم، چون نامه خرد است. از همین روز که در بسیاری از بیت‌های شاهنامه خرد ستوده شده است. آنچه به راستی در میان دهش‌های ایزدی ستودنی است، خرد به شمار می‌آید. شاید پرسیده شود که پس چرا کسانی از عارفان خرد را خوار می‌دارند؟ پاسخ به این پرسش آن است که این کسان هم خرد را خوار نمی‌دارند و همچنان سودایی خرد هستند، اما می‌خواهند به خردی والاتر برسند. فردوسی می‌گوید برای آنکه به آیین و درست زندگی کنی، به خرد نیاز داری. اما خواست فردوسی از این سخن آن نیست که با خرد میتوانیم هر گره‌ای را بگشاییم و پاسخ هر پرسشی را بیابیم. بزرگان نهانگرای خرد را خوار نمی‌دارند، اما میگویند آدمی زمانی در پویه، رهروی و جستجوی خویشتن و در رسیدن به خداوند به جایی میرسد که از خرد کاری ساخته نیست. آنجا آنچه به کار میآید یک سر شگفتی و رهایی از خویشتن است. هر چیز را باید در جای خود شناخت و ارزش داد. نظر دکتر کزازی دومین شالوده جهانبینی فردوسی داد است. شاهنامه تنها نامه خرد نیست، نامه داد هم هست. اما داد چیست؟ داد در کارکرد شاهنامه ای آن کمابیش برابر با آیین و سامان است. کاربرد داد بسیار گسترده تر از آن است که ما آن را تا مرز ویژگی و رفتار فردی فرو بکاهیم و فرود بیاوریم. این داد نمونه و بازتابی از آن داد هستی شناختی است. جان برداد بنیاد گرفته است و این سامان سترگ که ما در جان هستی میبینیم برآمده از داد است. اگر داد نمی بود، دانش‌های گوناگون و پایه‌ای پدید نمی‌آمد. پس هیچ بیدادگری نمی‌تواند در آرامش و بهروزی زندگی کند، چون با جان هماهنگ نیست. سومین شالوده جهان بینی فردوسی نام است. شاهنامه تنها نامه خرد یا نامه داد نیست، نامه نام هم هست. اما نام در قاموس شاهنامه معنایی بسیار فراتر، ژرف‌تر و گسترده‌تر از آن معنایی دارد که ما از این واژه می‌خواهیم. هر کس یا هر چیزی نامی دارد، اما نام در شاهنامه نهاد و سرشت و خوی است، همان است که منش را می‌سازد. اما چرا نام چنین کارگردی در شاهنامه یافته است؟ به نظر دکتر کزازی نام در باورهای باستانی به ویژه در دبستانهای راز همه هستی و چیستی را در خود نهفته دارد. هر کس همان است که نام او را آشکار می دارد. در بینش باستانی پیوند نام با نامور پیوندی ساختاری و حتی هستی شناختی. هر کس می باید همان نامی را داشته باشد که دارد. می توان گفت که جهان را نام ها ساختند. نام به ویژه در منش و فرهنگ پهلوانی کاربردی بسیار گسترده دارد. هم از آن است که پهلوانان از گفتن نام خیش به دشمنان پرهیز میکردند، چون نام آسیب جای آنان بود و اگر دشمن نام پهلوان را بداند به گونه ای رازآلود بر وی چیرگی یافته است. درباره چهارمین ویژگی شاهنامه مبتنی بر جهان‌بینی فردوسی دکتر کزازی کلمه شادی را معرفی میکند و معتقد است که شاهنامه نامه شادی است. در پی این اظهار نظر ادامه می‌دهد که ایرانی اگر شاد نباشد در ایرانی بودن وی می‌باید گمانمند شد. در فرهنگی که دکتر کزازی می‌شناسد این اعتقاد وجود دارد که هیچ کدام از فرهنگ‌ها از دید بزرگداشت شادی همسنگ و همپایه فرهنگ ایرانی نمی‌توانند بود. بزم‌های شادی و جشن‌ها در فرهنگ ایرانی جایگاهی بسیار بالا دارند، اما آدمی هنگامی به شادی میرسد که به سه منش خرد، داد و نام دست یافته باشد. شادی فرایند و دستاورد آن سه شالوده است که همه اینها در شاهنامه و جهان‌بینی فردوسی یافت می شود. اندیشه‌های فردوسی زنده و باروح است. جنبه‌های اخلاقی در جهان‌بینی او حرف اول را می‌زند. نظم او در چیدمان و عناصر این جهان‌بینی به صورت کیفیتی بسیار جذاب ارائه می‌شود و جلوه‌اش به صورتی است که اندیشه‌های متزلزل را قانع می‌کند. ابیات زیبای شاهنامه را در مورد جهان‌بینی فردوسی و خردی که به آن اعتقاد دارد با هم بشنویم. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمی است، و زویت فزونی و زویت کمی است. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جان نسپاری.
از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به جهان‌بینی فردوسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
صدای مرشد و ضرب زورخانه چه شور شبانه‌ای ایجاد کرد. با ما همراه هستی در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. اینک شنیدنی های تاریخ انقلاب رو گوش میکنیم.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. سیاست اسلام زدایی یکی از ارکان مهم سلسله پهلوی بود که با اقدامات رضاخان آغاز شد. شاه و درباریان امیدوار بودند برنامه‌های تجددگرایانه خود را در مدت کوتاهی به پیش ببرند، اما در عمل با موانع زیادی برخورد کردند. مقاومت اجتماعی مردم و به ویژه علما و روحانیون که کانون این مقاومت بودند از بزرگترین موانع بود. در این برنامه مروری می‌کنیم بر مبارزات روحانیون با سیاست‌های ضد اسلامی رضاخان. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. رضاخان در دوران نخست وزیری خود با تظاهر به دیانت و شرکت در مراسم مذهبی توانسته بود حمایت تعدادی از روحانیون را به دست آورد. این دینداری ریاکارانه دوام زیادی نداشت، زیرا او موفق شد تمامی قدرت را قبضه کند و بدون حمایت مردم و علما بر جامعه حکومت کند. از این به بعد شیوه حکومتی او با خواست و اعتقادات مردم و علما در تعارض جدی بود و رضاشاه نیز منتظر بهانه‌ای بود تا قانون‌های مذهبی را نابود کند. بنابراین سیاست تدریجی مخالفت با دین را آغاز کرد. نخستین دشمنی آشکار رضاشاه با علما در باقعه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در نوروز سال 1307 شمسی رخ داد. در این سال خانواده سلطنتی تصمیم گرفت تحویل سال را در حرم بگذراند. در آن زمان استفاده از چادر برای حضور در حرم الزامی بود، اما خانواده سلطنتی با وجود آگاهی از این سنت اجتماعی با ظاهری نامناسب وارد حرم شدند. این شکل حضور آنها که بدعتی آشکار بود سبب شد تا آیت الله حاجی محمد تقی بافقی به پوشش و رفتار آنها اعتراض کند. با رسیدن این خبر به تهران، شاه شخصا با یک گردان زرهی به قم رفت و با چکمه وارد حرم شد. او در حضور مردم شیخ را کتک زد و سپس تبعید کرد. هرچند اهانت به یک روحانی باعث خشم و نفرت عمومی شد و تا حدودی در دل مردم وحشت ایجاد کرد، اما رضاشاه کسی نبود که به این اندک بسنده کند. بعد از واقعه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، رضاشاه برای پیشبرد برنامه‌های خود علیه مخالفانش و به ویژه روحانیون به خشونت و اهانت روی آورد. او سیاست دین‌زدایی و دگرگونی فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی ارکان حکومتی را برای این کار بسیج کرد. شاه و اطرافیانش بر این باور بودند که با تبلیغ فرهنگ غربی و نمایاندن جنبه‌های زرق و برق‌دار آن میتوان دین و سنت‌های اجتماعی را از جامعه پاک کرد. ماموران رژیم در خیابان‌ها و کوچه‌ها گشت می‌زدند و با مشاهده زنی با حجاب چادر او را به زور می‌کشیدند. نخستین اعتراض به بی‌حجابی از سوی علمای شیراز بود. به دنبال آن اعتراضات روحانیان در شهرهای بزرگ با ارسال تلگراف از سوی آنها صورت گرفت که مهمترین آنها در شهر مقدس مشهد بود. به دلیل قدمت حوزه علمیه مشهد و وجود بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام در شهر، روحانیان و مراجع مشهد از نفوذ زیادی بین مردم برخوردار بودند. روحانیان مشهد آیت الله آقا حسین طباطبایی قومی را به نمایندگی خود به دربار فرستادند تا مخالفت شدید مردم مسلمان را از سیاست‌های ضد دینی شاه به او اعلام کند و خواستار متوقف شدن این روند باشد. رضا شاه نه تنها اجازه ملاقات نداد، بلکه آیت الله قومی را در شهر ری تحت نظر نگه داشت. هنگامی که این خبر به مردم مشهد رسید، مردم با هدایت و رهبری روحانیان در مسجد گوهرشاد گرد آمدند و نوای نوح و عزا سر دادند. شاه و درباریان نه تنها به خواست مردم و استغاثه های آنها توجهی نکردند، بلکه بر این باور بودند که باید تجددگرایی با قدرت نظامی پیش رود. از این رو رضا شاه دستور محاصره مسجد را صادر کرد و مأموران و ژاندارم‌ها مردم را به گلوله بستند و ده‌ها نفر از مرد و زن در این قیام مردمی به شهادت رسیدند. به این ترتیب سال 1316 شمسی به عنوان نقطه عطف مقاومت‌های مردمی با رهبری روحانیان ثبت شد. رضا شاه عرابه تجددگرایی خود را از روی اجساد قربانیان گوهرشاد عبور داد و راه حکومت خود و پسرش را به مدت 40 سال دیگر هموار کرد. در طول این سالها جشن‌های سراسری برگزار شد و افرادی که موافق کامل اجرای تجددگرایی و کشف حجاب بودند در مقالات و سخنرانی‌های خود اعتراضات مردمی را کهنه‌پرستی می‌دانستند. مانع از آن نبود که روحانیان دست از مقاومت بردارند. آنان همواره از هر فرصتی برای ابراز انزجار خود از سیاست‌های غرب‌گرایانه رضا شاه استفاده می‌کردند. از اینکه شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب بودید متشکریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
ایران قوی.
اینجا چراغی از فرهنگ روشن است.
ما در ره عشق تو اسیران بلایی، ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست چنین عاشق و بیچاره که مایی. بر ما نظری کن که در این شب غریبی، در این شب غریبی، بر ما کرمی کن که در این شب گداییم، بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم. سری است که کس محرم آنی،